ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 17 آبان 1398 خورشیدی برابر با 8 نوامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم. سلام میکنم به شما از تحریریه رادیو فردا و امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. گزارش ها و مطالبی رو در این مجله هم برای شما تدارک دیدیم، اما ابتدا همکارم مهرداد قاسمفر اینجاست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم. مهرداد،
سپاسگزارم سپیده و سلام میکنم به شنوندگانمون در این مجله. در پی وقوع زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 درجه در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 6 تن کشته شدند. حسن نوری معاون عملیات اورژانس کشور صبح روز جمعه در این باره گفت:
بله، متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 امروز صبح اتفاق افتاد ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
با این حال ساعتی بعد خبرگزاری رسمی ایران ایرنا تعداد قربانیان این حادثه طبیعی را 6 تن اعلام کرد. بیشترین خسارت ها مربوط به دو منطقه ورنکش و ورزقان بوده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در این باره چنین گفت:
سی تیم عملیاتی در منطقه مشغول به کار هستند. 65 روستا ارزیابی شده، تقریبا 7 روستا که بیشترین خسارت رو داشتن ورنکش و ورزقان بیشترین رو داشتن، 17 مصدوم در ورنکش، 30 واحد در روستای ورنکش تخریب شده. اسکان اضطراری الحمدلله در این روستا شروع شده، تغذیه اضطراری همزمان با اسکان اضطراری در روستای ورنکش آغاز میشه. اقلام و تجهیزات مورد نیاز، اقلام زیستی شامل چادر، پتو، چراغ والور با توجه به سرمایی که در منطقه وجود داره، مواد غذایی، سبدهای غذایی 72 ساعته به منطقه ارسال شده. با آغاز اسکان اضطراری مطمئناً بقیه مواد غذایی و اقلام هم بین آسیب دیدگان توزیع میشه. دو فروند بالگرد اعزام شده تا بتونن ارزیابی بهتری رو داشته باشن.
به گفته مسئولان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، تخریب 5-70% بیش از 400 روستا در شهرستان میانه از دیگر خسارات این زلزله بوده است. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش ایران صبح امروز بعد از شناسایی یک پهپاد در آسمان بندر ماهشهر به سوی آن شلیک و آن را ساقط کردند. سرتیپ ستاد علیرضا سبایی فرد، فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در این باره گفت: بامداد امروز یک فروند پهپاد متجاوز خارجی توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر قبل از رسیدن به مناطق حساس منهدم شد. پایان نقل قول. هنوز هیچ اطلاعاتی از این که این پهباد متعلق به چه کشوری بوده منتشر نشده است. همچنین از نظامی یا غیر نظامی بودن این پهباد نیز خبری در دست نیست. سامانه موشکی مرسات از جمله سامانه‌های پدافند موشکی میانبرد ایران است و به گفته کارشناسان نمونه ارتقا یافته از سامانه آمریکایی هاک. پیش از این و در خرداد ماه امسال یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توسط سامانه پدافند موشکی ایران سرنگون شده بود. به گفته علی اصغر سلطانی معاون دادستان قم، برای ابراهیم فیاض استاد دانشگاه و از منتقدان تبلیغ چند همسری پرونده قضایی تشکیل شده است. ابراهیم فیاض از چهره‌های نزدیک به محافظه‌کاران در هفته جاری در مصاحبه با وبسایت آزادی گفته بود چند همسری زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه است. آقای فیاض همچنین در بخش دیگری از این گفتگو از مشاهده کارگران جنسی در خیابان‌های شهر قم با پوشش چادر و مقنعه و حجاب کامل سخن گفته بود. پس از انتشار این گفتگو شماری از مردم قم در شکایت به دادستان این شهر با توهین‌آمیز و بی‌پایه و اساس خواندن این سخنان را علیه مردم قم دانستند. در ماه‌های اخیر ترویج چند همسری در سطح شهرهای ایران با تبلیغات خیابانی، برگزاری کارگاه‌های ترویجی و نیز برنامه‌های صدا و سیما همراه بوده است. این تبلیغات واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را در میان کاربران فضای مجازی ایرانی برانگیخته است.
سپاسگزارم مهرداد قاسم فر بود و آخرین خبرها رو از او شنیدیم. اما چکیده مطالبی که برای شما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تدارک دیدیم. حوالی ساعت 2:17 بامداد امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 در حوالی ترک در استان آذربایجان شرقی روی داد که شماری کشته و زخمی بر جای گذاشته. گزارش حاکی است بیش از 42 پس لرزه از آن زمان تا کنون رخ داده است. واکنش اتحادیه اروپا و آمریکا به لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آژانس میگوید این موضوع را بررسی خواهد کرد. برگزاری کنفرانس بین‌المللی عدم اشاعه با حضور دیپلمات‌های ارشد روس و صاحب نظران از 40 کشور به مدت 3 روز در مسکو. و گزارش‌های بیشتر رو هم خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله رادیو فردا همراهی کنید. بامداد امروز جمعه زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.9 در آذربایجان شرقی رخ داد. این زمین لرزه با خسارات مالی و جانی همراه بود. اجازه بدید همراه باشی با کیانوش فرید همکارم و آخرین خبرها رو از کیانوش در این باره بشنویم. کیانوش ابتدا بگو که مرکز اصلی زمین لرزه کجا بوده دقیقا؟
سپید اجازه میخوام اول یه سلامی بکنم به همه همراهان همیشگی رادیو فردا. 6 شهر، شهرهای میانه، سراب، ترک، بستان‌آباد، هشرود و ترکمنچای در استان آذربایجان شرقی تحت تأثیر مستقیم این زلزله قرار گرفتند. 145 روستا هم در اطراف این شهرها این زمین لرزه رو احساس کردند که 60 از این روستاها در مرکز زلزله قرار داشتند. ولی گزارش شده که 7 روستا بیشترین خسارت رو دیدن و در این میون بیشتر از همه روستای ورنکش و ورزقان خسارت دیدن، به ویژه روستای ورنکش. زمان وقوع زلزله هم 2:17 بوده. اشاره کنم به این که درباره پس لرزه ها قبل از اینکه حتی تو به استودیو بیای من دیدم که رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفته که 82 پس لرزه اومده و تاکید کرده که این پس لرزه ها انرژی زلزله رو تخلیه میکنن و این باعث میشه که نگرانی ما کمتر بشه از زلزله های بزرگتر. اما همینجا اشاره بکنم که دیدم که در واقع دبیر کار گروه مخاطرات گفته که این یکم اظهار نظر زودیه در خصوص زلزله زده های منطقه، نمیتونیم این رو الان تایید کنیم که این انرژی تخلیه باعث میشه که دیگه زلزله بزرگتری رخ نده.
کیانوش چه تعدادی تا این لحظه مصدوم شدند و تعداد کشته ها اگر افزایشی پیدا کرده چه تعداد هست در کل؟
مطابق آخرین خبرها نه، همچنان 6 نفر جان خودشون رو از دست دادن. آقای اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران گفته که 5 نفرشون در روستای ورنکش بودن. حدود 400 نفر زخمی و مصدوم داشتیم که به گفته فرزاد رحمانی رئیس اورژانس بیمارستان علوم پزشکی تبریز اکثر این افراد سرپایی در واقع درمان شدن و فقط 17 نفر احتیاج داشتن که در بیمارستان بستری بشن و گفته شده که بیشتر این مصدومان به دلیل ترس دچار مصدومیت شدن یا موقع فرار از خونه هاشون و در واقع تعداد کسایی که زیر آوار بودن کمتر از 100 نفر گزارش شده. صدا در منطقه است همونطور که دیدی مشغول آوار برداری و تموم نشده و گفتن که احتمال افزایش هست که تعداد افرادی که از زیر این آوار بیان بیرون بیشتره.
چه میزان اعلام شده که تا این لحظه خسارات وارد شده به منطقه و مردم؟
ببین، بیشترین تخریب در ورنکش بوده که 30 تا واحد مسکونی خراب شدن، ولی رئیس سازمان مدیریت بحران گفته که در آخرین ارزیابی هاشون حدود 500 واحد مسکونی دچار آسیب دیدگی شدن و رئیس سازمان جهاد کشور استان آذربایجان هم گفته 1150 رس گوسفند و گاو از بین رفتن. یه ویدیویی در سوشیال مدیا هست که همچنان داره دست به دست شیر میشه از یک پیرمردی که متاسفانه گوسفندش و گاوش رو از دست داده.
محبوب آغلاما بیردن بلوی نه بیردن
حاجه
الان نا آغلاما طرفین آدمی ölüştü دای الله
کیانوش وضعیت راه‌ها چطور هست برای اینکه در واقع اوضاع درست هست برای اینکه بتونن کمک رسانی رو انجام
آره،
بدن؟
آره، وضعیت راه‌ها بد نیست سپیده. امداد رسانی‌ها خوب گزارش شده، میگن امکان تردد وجود داره. و رئیس جمعیت هلال احمر هم گفته که تونستن از حدود 1100 خانواده را که تاکنون 60% بهشون اسکان دادن، الان دستور داده شده که تمام اماکن ورزشی اون منطقه را هم آماده کنن برای کسانی که احتیاج دارن که به اونجا برن. تاکید میکنم هلال احمر گفته که همه چی در حال قابل دسترسه. تاکید کردن که بیشترین چیزی که نیاز دارن آب، نوار بهداشتی و پتو، چون گفتن که این روزا ممکنه هوا هم شبا سردتر بشه.
کیانوش، معمولا در چنین شرایطی اوضاع به گونه ای هستش که مقامات همیشه در واقع هشدارهایی میدن برای اینکه مردم از رفتن به جاهایی برحذر باشن یا موارد این چنینی. الان چه هشدارهایی دادن مقامات؟
ممنونم که این سوالو کردی. ببین، مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس گفته خیلی زیاد احتمال وقوع گاز گرفتگی هست به خاطر در واقع ترکایی که تو دیوارا خورده. ممکنه که تمام آبگرمکنا، لوله کشا، هر گونه وسایل گازسوزی که هست اینا از لوله خودشون جدا شده باشن. خواسته از مردم اگر شب برمیگردین تو خونتون حتما اینها رو چک بکنین یا یه پنجره ای رو باز بذارین. به هر حال مراقب این باشین چون این احتمال وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. کیانوش فرید بود و آخرین خبرها از زمین لرزی که در آذربایجان شرقی بامداد امروز جمعه رخ داد. شما هم اگر احتمالاً در مناطقی هستید که در معرض این زمین لرزه قرار گرفته، میتونید با ما حتما تماس بگیرید و از تجربیاتتون و مشاهداتتون به ما بگید. راه تماس با ما 2042022112212 هست یا شما یا در واقع شناسه ما در تلگرام که هست @فرداگرام.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
تلگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اتحادیه اروپا و آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه به لغو مجوز یکی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واکنش نشان دادند و با محکوم کردن این اقدام ایران آن را کم سابقه خواندند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی عمیق از این اقدام از ایران خواسته که از تکرار چنین برخوردهایی در آینده خودداری کند. کاظم غریب آبادی نماینده ایران در آژانس با دفاع از این اقدام گفته است که در وسایل بازرس آژانس نشانه‌هایی از مواد منفجره پیدا شده، ولی پس از رفتن وی به دستشویی آثاری از این مواد یافت نشده است. به گفته آقای غریب آبادی، تهران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درخواست کرده که این بازرس را از فهرست کارشناسان اعزامی به ایران حذف کند. آژانس اعلام کرده که ورژن ایران را از این روایت قبول ندارد و در حال تحقیق در این باره است. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با آلن توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و ابتدا از او پرسیدم که چرا ایران چنین واکنشی نشان داده و بدون تحقیقات بیشتر از آژانس خواسته که اسم این نماینده از فهرست کارشناسان اعزامی به ایران حذف شود.
بهانه‌ای که ایران اعلام کرده برای حذف اسم این بازرس بیشتر ناظر بر مسائل امنیتی است، که خب با توجه به سوابقی که در خرابکاری هایی که وجود داشته در سایت های ایران، ممکن است این موضوع برای از زاویه دید ایرانی ها قابل درک باشه، چون طبیعتا یک مراکزی با این اهمیت از درجه بالایی از کنترل‌های امنیتی برخوردار هستند. پس لابد وقتی این ادعا رو میکنن توجیه کافی برای چنین اقدامشون باید داشته باشن. در غیر این صورت همونطور که ما در این بیانیه دیدیم واکنش آژانس شدید خواهد بود و با توجه به اینکه وضعیت پرونده هسته‌ای ایران هم بعد از این شروع گام به گام خیلی بغرنج شده، طبیعتاً ایران باید متوجه باشه بوده باشه با این اقدامش که تبعات سنگینی رو ممکنه متحمل بشه. به نظر نمیاد که ایران قصد داشته باشه در این مرحله آژانس رو هم با خودش در واقع از همراهی آژانس بخواد جلوگیری بکنه. به خاطر همین من فکر میکنم موضوع نباید به این شکلی که در واقع ایرانی ها دنبالش هستند باشه و نهایتا تصور میکنم که توافقی حاصل خواهد شد.
جمهوری اسلامی با اثرگیری غنی‌سازی اورانیوم در مرکز هسته‌ای فوردو روز چهارشنبه 15 آبان عملاً گام چهارم رو هم در عدول از تعهدات هسته‌ایش برداشت، اقدامی که واکنش‌هایی رو از سوی جامعه جهانی به دنبال داشت. از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که این رویداد بسیار خطرناک هستش. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم گفته که اروپا هنوز تصمیم نهایی نگرفته که چه واکنشی به اقدام هسته‌ای ایران نشون بده، اما او گفته که اقدامات تهران شرایط رو سخت‌تر می‌کنه. شما فکر می‌کنید که در این شرایط اروپا چه تصمیمی می‌گیره، یعنی چه گزینه‌هایی رو پیش رو داره و ایران اساساً چه در نهایت به دست خواهد آورد؟
ببینید، به نظر میاد که اروپایی ها در واکنش نشون دادن به اقدامات گام به گام ایران چندان عجله‌ای ندارن و میشه گفت که تا حدودی هم حتی دارن محافظه کارانه عمل میکنن، که خب این بیشتر برمیگرده به اون که اروپایی ها تمایل به حفظ برجام دارن، برخلاف امریکایی ها که از قبل تکلیف خودشون رو روشن کردن و از برجام خارج شدن. اما یک نکته رو هم نباید فراموش کرده، اون این که پرونده هسته‌ای ایران برای اروپا از ابعاد مختلفی داره اهمیته. از یک طرف خب واقعیت اینه که اروپایی ها نمیخوان ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، ولی در این حال میخوان از کارت ایران برای ایجاد یک توازن و تعادل با امریکا استفاده بکنن و اصطلاحاً از یک سیاست بالانس مخصوصا در خاورمیانه برخوردار بشن. به همین دلیل هم هستش که مثلا خانم مرکل در جریان یک نشست خبری با دبیر کل ناتو موضع‌گیری رو اعلام کرده، که خب ما می‌دونیم همین الان اروپایی‌ها با امریکا در قضیه ناتو مشکل دارن. خب این نشون میده که اروپایی ها نگاه میکنن به رفتار امریکایی ها مثلا در نه تنها در موضوع هسته‌ای بلکه در رفتار اونها با موضوع ناتو. میشه گفت اینها رو به هم گره زدن. مثلا خود آقای مکرون در موضوع ناتو همین امروز اعلام کرده که ما نمیخوایم یک شریک کوچک باشیم در خاورمیانه برای مثلا امریکایی ها. خب طبیعتا اگر امریکا اون سیاست توازن و تعادل رو بخواد برقرار بکنه، شاید اروپایی ها هم در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران قدم های تنبیهی و حتی خیلی شدید در حد مثلا خروج از برجام بردارن. اما اگر نه، امریکایی ها مثلا با همین وضعیتی که الان هست جلو برن، من فکر میکنم اروپا همچنان به سیاست محافظه کارانه در این زمینه ادامه خواهد داد و شاید با گام‌های ایران تا حدودی همراهی بکنه.
گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اما همکارانم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو برای این بخش آماده کردند که با هم می‌شنویم.
از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم توسط رژیم حاکم بر ایران که برای فشار بر اروپا هست، در نهایت پیامدهای بسیار ناگواری برای مردم شریف ایران داره. نه تنها اروپا، نه هیچ کشوری در دنیا، حتی چین و شوروی جرأت و یارای شکستن تحریم‌های امریکا علیه ایران را ندارن. هیچ شرکتی جرأت نمی‌کنه. ایران اگر دست از این تحریکات بر علیه اروپا و امریکا بر نداره، اروپا مجبور به خروج از برجام میشه. مطمئن باشید که اگر که تحریم های سازمان ملل برگرده به روز اولش قبل از برجام، در ایران شورش ها و نارمه های بسیار عظیمی صورت خواهد گرفت. مردم دیگه به این راحتی ساکت نمیشنن که آخونده حق و دلشون خواست بکنن.
در سالروز اشغال سفارت امریکا پیشوا فرمایش کردند منع مذاکره با امریکا یک منطق محکمی دارد، راه نفوذ دشمن را می‌بندد و میانجیگران را خیلی ساده و یا همدست امریکایی‌ها دانستند، اما خرس سفید شمالی را آنقدر خوب می‌دانند که می‌گویند نگاهتان را از غرب به طرف شرق برگردانید.
ملت ایران بعد از 40 سال تجربه حکومت شما به حقیقت پی بردند و میگویند دشمن ما همینجاست.
همیشه از اول انقلاب میگفتم راه قدس از کربلا میگذرد. من پیامم برای سردمدارا اینه که راه آزادی از کربلا میگذرد. راه قدس به بنبست خورد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
کنفرانس بین المللی عدم اشاعه با حضور دیپلمات‌های ارشد روس و صاحب نظران از 40 کشور به مدت 3 روز در مسکو برگزار می شود. از ایران عباس عراقچی معاون وزیر خارجه برای شرکت و سخنرانی در این کنفرانس امروز جمعه وارد پایتخت روسیه شد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
چهارمین کنفرانس عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، خل سلاح و انرژی اتمی که از پنجشنبه به مدت 3 روز در مسکو آغاز به کار کرد، 250 کارشناس از 40 کشور گرد هم آورده. این کنفرانس یکی از بزرگترین همایش‌های بین‌المللی در زمینه اتم است و هر 2 سال یک بار به ابتکار وزارت خارجه روسیه و مرکز امنیت و انرژی مسکو برگزار می شود. به گفته برگزار کنندگان، با توجه به نبود تعاملات معاصر بین بازیکنان کلیدی، ابهام درباره سرنوشت پیمانهای کنترل تسلیحات، تنش‌ها در خاورمیانه، تهدید از بین رفتن برجام و بن‌بست در مذاکرات هسته‌ای کره شمالی، مسائلی که بقای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای را زیر سوال برده، کنفرانس کنونی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده و اجازه می‌دهد در آستانه کنفرانس عدم اشاعه سازمان ملل که برای سال آینده میلادی برنامه ریزی شده، دیپلمات ها و کارشناسان درباره چالش های عمده تبادل نظر کنند. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه مهمان ویژه این کنفرانس بود و طی سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ اعلام کرد در هیچ دوره تهدید بر هم ریختن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدین شدت نبوده. او گفت برجام نیز در شرف نابودی است، اما امید به حفظ آن وجود دارد.
اهمیت برجام از میان نرفته، زیرا شرایط شفافیت کامل برنامه اتمی ایران را فراهم آورد و به تمام سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ داد. از یاد نبریم که هیچ کشوری به اندازه ایران تحت کنترل آژانس نیست. به رغم اقدامات مطلقاً غیر قابل قبول آمریکا، معتقدیم به نفع تمام کشورهاست که اجرای کامل و پایدار برجام مطابق زمانبندی تضمین شود.
نشست های ویژه کنفرانس بین المللی عدم اشاعه در مسکو جمعه عبارت است از آینده کنترل تسلیحات، نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی در پایداری نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای، اهمیت پیمان‌های موجود تسلیحاتی و همچنین مناقشه کره شمالی. شنبه در چارچوب این کنفرانس مسائل همچون پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای، همکاری‌های صلح‌آمیز اتمی، نقش قانون‌گذاران در مذاکرات بین‌المللی هسته‌ای، ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه و همچنین تازه‌ترین تحولات برجام مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران که 2 هفته پیش برای رایزنی‌های برجامی به روسیه سفر کرده بود، جمعه برای شرکت در کنفرانس عدم اشاعه وارد مسکو شد و شنبه در نشست اختصاصی توافق اتمی ایران درباره آخرین وضعیت برجام سخنرانی خواهد کرد. او هنگام ورود به مسکو هشدار داد چنانچه کشورهای اروپایی به تعهدات برجمی خود عمل نکنند، ایران از این توافق خارج خواهد شد. گریگوری بردینیکوف، کارشناس مرکز امنیت و انرژی در مسکو، میگوید روسیه میخواهد مطمئن شود هشدارهای ایران صرفاً حربه سیاسی است.
مسائل هسته‌ای در دو زمینه بررسی می شود و همین دو زمینه همکاری های اتمی ایران و روسیه را شکل می دهد. یکی طرح‌های اتمی مانند بوشهر و فردو و زمینه دوم رفع پاماد درباره اهداف اتمی ایران است. مشخصا خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های سنگین علیه ایران هر دو زمینه را تحت شعاع قرار داده و بقای برجام را با مشکل روبرو ساخته. برای روسیه بسیار مهم است که به ایران بقبولاند به برجام پایبند بماند، زیرا از دید مسکو حتی در شرایط کنونی اجرای برجام هم با منافع روسیه سازگار است و هم با منافع جمهوری اسلامی ایران.
آمریکا که بارها ایران را به نقض روح برجام متهم کرده بود، از بهار سال گذشته با خروج از این توافق و اعمال تحریم‌های گسترده علیه ایران اعلام کرد به دنبال توافق جدید است که برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای تهران را در بر گیرد. اما ایران برای امکان مذاکره پیش از لغو تحریم‌ها تعهدات برجمی خود را کاهش داد و در مرحله چهارم پنجشنبه گازدهی به سنتریفیوژها و جمع‌آوری اورانیوم غنی شده در تأسیسات اتمی فردو را آغاز کرد. جمعه سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، طی کنفرانس عدم اشاعه مسکو بار دیگر اقدامات ایران را قابل درک و پیش بینی و پیامد روی کرده آمریکا در قبال برجام دانست. آنا رایسکه، رادیو فردا.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
داستانی که فدرال آمریکا حکومت عربستان سعودی را به جاسوسی علیه مخالفانش در ایالات متحده و دیگر کشورها متهم کرده است. به گفته مقامات آمریکایی، عربستان از طریق یکی از واسطه‌های خود دو کارمند شرکت توییتر را برای جاسوسی به خدمت گرفته است. در گزارش جمشید زند بیشتر در این باره بشنوید.
دادستانی فدرال آمریکا عربستان سعودی را متهم کرده است که با استخدام دو تن از کارکنان توییتر به جاسوسی از هزاران حساب کاربری از جمله حساب‌های مخالفان سرشناس خود پرداخته است. یک مقام ارشد عربستان روز 16 آبان در واکنش به این اتهام‌ها بدون آنکه توضیح مستقیمی ارائه کند گفت کشورش از همه شهروندان توقع دارد تابع قوانین کشوری که در آن زندگی می‌کنند باشند. وزارت دادگستری آمریکا روز گذشته اعلام کرد که دو کارمند سابقه توییتر به همراه یک شهروند عربستان به جاسوسی برای ریاض و جمع‌آوری اطلاعات شخصی منتقدان پادشاهی سعودی متهم شدند. در دادخواست دادستانی نام این افراد علی الزباره و احمد ابو عمو، دو کارمند سابقه توییتر، و احمد المتیری، فردی که برای خانواده سلطنتی عربستان کار می کرده، عنوان شده است. دادستانی می گوید این افراد برای یکی از اعضای درجه یک خاندان سلطنتی کار می کردند و وظیفه‌شان پیدا کردن هویت واقعی دارندگان حساب‌های توییتری بود. نامی از فرد مورد نظر برده نشده، اما روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این فرد ولیعهد عربستان محمد بن سلمان است. احمد ابو عمو متهم است که در اوایل سال 2015 بارها به حساب توییتری یک منتقد برجسته خانواده سلطنتی سعودی وارد شده و اطلاعات مربوط به فعالیت‌های او را جمع آوری کرده است. احمد ابو عمو همچنین برای کسب اطلاعات شخصی یک منتقد دیگر حکومت عربستان وارد حساب کاربری او شده و اطلاعات شخصی او را نیز جمع آوری کرده بود. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده است که این اطلاعات می‌تواند برای شناسایی و مکان‌یابی کاربران توییتر که این پست‌ها را منتشر کرده‌اند مورد استفاده قرار گیرد. احمد المتیری نیز متهم است که به عنوان واسطه بین این دو کارمند توییتر و حکومت عربستان عمل کرده است. به گفته دادستانی آمریکا، این دو کارمند سابق توییتر در مقابل جمع‌آوری اطلاعات، پول نقد و اشیاء گرانبها دریافت کرده‌اند. شرکت توییتر نیز با قدردانی از تحقیقات پلیس فدرال آمریکا و وزارت دادگستری آن کشور تأکید کرده است که این شرکت با خطرات پیشرو برای کسانی که با استفاده از توییتر می‌کوشند با انتشار دیدگاه‌های خود سیاستمداران را پاسخگو کنند آگاه است.
با گزارش جمشید زند کم کم به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا نزدیک میشیم. فراموش نکنید که برای آگاهی از آخرین خبرها علاوه بر وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com میتونید رادیو فردا رو در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید، از جمله تلگرام و اینستاگرام. در تلگرام کانال تلگرامی رادیو فردا آدرسش هست telegram.me/radiofarda و در اینستاگرام آدرس ما هست instagram.com/radiofarda. از همراهیتون سپاسگزارم.